آیت الله در غیب تحت عنوان خشم جمع میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین. خدای تعالی به حکمت بالغش در انسان دو قوه قرار داده است که تعبیر از آن دو قوه شهوت و غضب است، که اگر این دو قوه تابع قوه سیوم که عقل است اگر بشود سعادت آدمی حاصل می شود، هم حیات طیبه دنیاییش و هم حیات ابدیه اخرویش، و به کمال انسانی می رسد اگر چنانچه این دو قوه تابع قوه سیوم که عقل است، عقلش اگر چنانچه حاکم باشد، این که آدمی افراط یا تفریط در هر یک از این دو قوه را ترک کند و حد وسط که حکم عقل است با تأیید شرع آن جایی را که عقلش درست ادراک نکند از شرع مدد میگیرد و اون صراط مستقیم که حد وسط بین افراط یا تفریط در هر یک از این دو قوه است آن را عمل کند به اون کمال انسانی خواهد رسید. و اگر چنانچه رعایت عقل و شرع را نکند و راه احراز یا تفریط این دو قوه را بگیرد، خواهی نخواهی هلاک خواهد شد، به تباهی میکشد، سقوط میکند از عالم انسانیت و عالم حیوانیت منحط میشود، بلکه به تعبیر قرآن مجید فرماد بل هم اول از حیوانات هم پستر میگردد به واسطه این که راه اطراب یا تفرید را گرفت. و در راه تعیین اطراب و تفرید باید به طور کلی، البته اینا هر کدوم تفصیل زیاد است، لیکن به طور اجمال در شهوتین کیتی شهوت شکم باشد، تفریطش آن است که انسانی به کلی مواد غذایی به بدنش نرساند. طیباتی که خدای تعالی آفریده از طیبات پرهیز کند، اون چرا که کمک برای بدن است، آخه بدن آدمی تحلیل می رود، بدن مایه تحلل بهش باید برسد. این خوراک های پاکی که خدای تعالی آفریده آدمی باید از اینها استفاده کند و هم استفاده سوری که تقویت بدن است، هم استفاده معنوی که ادراک جمال الهی است، چون در تمام اینها قطعیست از جمال الهی. تمام شیرینی هایی که تو این نباتات هست اینا قطعه است از خزینه اش، و این من شیئن الا اندنا خزائنه. آدمی باید این گیاه شیرین را میل کند، این انار شیرین را میل کند و متوجه شود که انار ساز چه قدرتی دارد، چه حکمتی دارد، از این آب و خاک چی بیرون می آید. انار ترش، انار شیرین، زردالوی هفت شیرین، هفت تلخ، در حالتی که یسقا به ماء واحد، وقتی که وارد باغ می شود یک باغ است، یک زمین است و یک آب، لیکن انهای مختلفه اینا از کجا می آید؟ حمد خدا کند، شکر خدای تعالی را کند، محبت به بدعش پیدا کند. اینا استفاده های معنویست که آدمی از حضوزات و لذائجی که خدا قرار داده است، همان کسی که شیرینی را در این میوه ها قرار داده، قوه ذائقه هم در بشر قرار داده که بچشد آنگاه خدای خود را بشناسد. پس اگر کسی از این لذائذ، از این حضور اعتنا نکند و اصلا خودش رو مثل حیوانی قرار بدهد و چه خب این محروم است هم از استفاده سوری و هم از استفاده معنوی و از شؤون دیگر. اجمالا راجع به شهوت شکم تفرید آن است که به کلی کنار باشد، افراد آن است که نعوذ بالله شکم پرستی کند و پرخوری و همیشه مرفه بودن و بدون این که متوجه باشد چه غرض از این خوراک چیست. انما یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثلا لهم، مثل حیواناتی که علف جلوشون است میخورن، ازش هیچ توجهی غیر از این که شکم رو پر کنند هیچ دیگه التفاتی نیست. افراط داشته باشد که در کمیتش افراط کند، زیاد بخورد از حدش، و چه در کیفیتش به این که مثلا بنا بگذارد که انواع خوراک ها و لذائذ و همش برای حضر شکمش، شکم پرستی ایم افراط است، تجاوز از حد است و از همه بدتر با غفلت چیز خورده، یعنی بدون که الان سر سفره نشسته است متوجه منعم نباشد. لذا در اسلام دستور داده شده است که هر لقمه که میخواد بردارید اول بسم الله بگویید. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه را مرحوم سید ابن طاووس علیه الرحمه، هرچند در فقه مورد وجودش ذبح است. حیوانی که میخوان ذبح کنن اگر اسم خدا برده نشود به حرام خوردنش، که از شرایط هدلیت زل بسم الله گفتن است. جناب سید میفرماید که من در تمام خوراک ها چنینم، یعنی آدمی لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، با یاد خدا چیز بخورد، با یاد خدا دست به نعمت دراز کند، با یاد خدا نعمت را درست کند و از او استفاده کند. خلاصه حالا بحثی اینجا زیاد می شود. او شعبه دیگرش هم که شهوت غریزه جنسیست، تفریطش عرض شد که بیانی که به کلی از ازدواج کنار برود، بنابراین از ازدواج نکند. اون که من اعرض عن سنتی فلیس منی، باید غرض از خلقت زن برای این است که مرد زندگی کند با او، انس داشته باشد و بعد هم توالد و تناسل داشته باشد، زندگی خانواده تشکیل بدهد. قرآن مجید فرماد لکس کنو الیها، زن باید سکون مرد باشد. مرد اگر تنها بخواد زندگی کند مشکلات از پا در می آوردش، زن سکونی از برای مرد. خلاصه تفریطش که بعد از افراطش هم که اونم معلوم است اگر زائد از حد چه کمش چه کیفش، اونم افراط و تفریط حد وسطش به شهوتین. و اما اصل بحث ما که راجع به خشم است، خشم هم عرض شد افراطی دارد و تفریطی دارد. تفریط یعنی آدمی اصلا بی تفاوت باشه، هیچی خشم درش نباشد، در برابر هر ناحقی هیچ باکش نباشد، در برابر هر تجاوزی ولو به خودش اگه خواهد تجاوز به مالش کند بی تفاوت باشه، نعوذ بالله تجاوز به ناموسش کند این خشم نداشته باشد. کسی که هیچ خشم ندارد تفرید اون دیگه خیلی نازل است و همه چیز تباهی است. حتی جوری میشود در بیتفاوتی که یک گناه و منکری هم ببیند باک ندارد، عظیم دیگری دارد دیگری رو به زور میزند، هیچ تکان نمیخورد که بره کمک مظلوم کند. خشم هیچی برش نباشد این خیلی پست است از انسانیت، خیلی دور است. انسانی که ناحقی رو ببیند و هیچ بکش نباشد، روایتی دارد که عابدی مشغول نماز بود، دو تا بچه خروسی را گرفته بودن، بال این خروس رو پرهاش رو میکندن، این خروس زبان بستن هی فریاد میزد،
زیر دست دو تا بچه. یه عابد بی انصاف هم عبادتش رو ول نکرد. چه آخه این حیوان مظلوم شده است. به بعدش برست در ولد دارد که تا خروس رو کشتن این بچه ها پرشه قچندن رو کشتنش. بعدش اون عابد به زمین فرو رفت. اینها در اصلا این است که آدمی ای آدم است باید خشم داشته باشد. بدون خشم اگر باشد با بهائم، بلکه بهائم هم یه مرتبه از خشم هم باز دارن، از اونها هم پستر می شود. این تفریطش. و اما افراطش که بحث ما در افراط هست و به قدر این بحث لازم است برای عموم، همه باید متوجه باشن افراط در خشم به قدر خطرناک است. دین و دنیا و آخرت آدمی را این افراد در خشم هلاک می کند، هم دنیایش هم آخرتش تباه می شود. لذا تقاضا می کنم شما آقایون این جمله را دقیق بشوید، در خاطره نگه بدارید معنی افراد در خشم چیست. هر که آدم افراد در خشم، یکی به حسب مورد است، دویان به حسب کیفیت. اما به حسب مورد، افراط در مورد یعنی آدمی خشم بیجا کند، جایی که عقل و شرع اینجا اذن نمی دهد به خشم، آدمی اینجا خشم بکند. این بسیار خطرناکه. یکیش را هفته گذشته عرض کردم، یکیش هم این هفته را عرض می کنم. اون چرا که هفته گذشته شد خشم بی مورد عرض کردم، مثل اینی که در برابر امور غیر اختیاری آدمی خشم کند. چیزی که اختیاری نبوده، حادثه‌ای پیش آمد بدون اختیار، بدون عمد. مثل اینکه مثال عرض کردم شما رد می شوید، یک کسی یک مرتبه از سر کوچه اومد در اون طرف، یک مرتبه خود به شما افتادید، حالی شما پشت خشم بکنید بابا ای که نخواست شما رو بزنه زمین. تصادف کرد، خطایی شد. اینجا جای خشم نیست که آدمی خشم بکند و بادی و بچسبد اون طرف که چرا چنین چرا چنان. خب تو میبینی این غیر اختیاری بوده. هر چه غیر اختیاری است آدمی خشم در برابر آن بکند، یقینا بلا شک خلاف عقل و خلاف شرع است. و مثلش رو هم عرض کردم، بچه اگر بچه کاری بکنه ظرفش چرد یا بچه هست، اگر بچه دوید و تو دویدنش مثلا ظرفی رو هم شکرد یا کاری کرد تو خانه، ای خشمی به بچه، زدن بچه، ای غلط هست، ای خلاف عقل و خلاف شرع است. بچه هست بازی میکنن، ای بازی کردنش لازمه یه وضعشه. تو بازی کردن هم حالی یک طوری هم واقع شد، این نباید آدمی در این موارد خشم کند. یه منبار مثل بچه رو فرستاد عقب کاری و بهش گفت اون کار بکن و نکرد، اون خشم بکنه که چرا حرف من رو نشنیده. این خشم کردن چرا حرف من رو نشنیده است، این غلط است که بخواد نعوذ بالله بچه رو بزند و چه حلاست است، هم خودش را هم بچه را بد تربیت میکند. خلاصه در برابر امور غیر اختیاری عرض شد که آدم باید خودش رو بگیرد، خشم نکند. و اگر اگه آدم بزرگی هم واقع شد حمله به صحت کند، سوء زن پیدا نکنه، نگوید ها یه عمدن بود، یه قصد چنین بود، اینجور نباشد. و همچنین شبه همین هر شد که در برابر توقعهایی که آدمی دارد، توقع دارد که طرف به رفیقش گفت این کتابت را آریه به من بده، تو ذهن خودش توقع دارد که تا گفت من بگه چشم، این هم میرود و میگه آیه کتابت بده، اون میگه مثلا حال نمیتونم یا حال ندارم یا نمیدم. اینجا جای خشمه، جای خشمگین شد که چرا حاجت من رو برآورده نکرد. نه عقل اجازه میده نه شرع. یه در خانه ای در میزنید که میخواد مثلا به صاحب خانه کاری برید، اگر صاحب خانه، گفت من حال مجال ندارم. یا این که تو خانه بود و گفت خیر من حال وقت ندارم، یا هرچه یاد خش بکنه که من پشیده آمدم در خونش، این نیامده که فنکار نکرده. اسلام فرمود و اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، ای در خانه اومدید، صاحب خانه گفت هر جدید من حالا مجال ندارم یا حالا کار دارم یا نمیتوانم، فارجعوا، برگردید. خشم کردن در برابر توقعهایی که آدمی پیش خودش انتزاع میکند و خودش صاحب حق خیال میکند و به اون نمیرسد، این خشم کردنها همه غلط هست. و مثل همین هم بود که عرض کردم، آدمی به فرزندش فرمونی میده نمیبره، یا دیر میشه یا نمی کند، یا خشم بکند که چرا حرف من رو نشنید. بعض وقتا دیده شده است که استادا در مغازه مثلا شاگردش میفرسته عقب کاری، یا تو را میریزه یا خراب میشه یا دیر میشه، هرچه یک دفعی شاگرد رو میگیره به زبن، خب یه حرام است. به چه مناسبت؟ از این خشم غلط است، این توقع تو بی خود است، یه همون خشم نفسانی است که در حالات رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارد. و کان صلی الله علیه و آله و سلم اذا غضب لا یغضب لنفسه، هیچ وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم خشم نفسانی نداشت، یعنی برای جهت نفسش اگر به کسی امر کرده بود نکرد، یا هر چه خلاف میلی از هر کس میدید، هیچ وقت خشم نفسانی نمیکرد، همیشه خشمش برای خدا بود. اگر گناهی میدید در برابر گناه خشمگین میشد، اگر کفری میدید، فسادی میدید، در برابر فساد خشمگین میشد، نه در برابر جهات شخصیه خودش اصلا و ابدا. اینقدر حالا شواهد در این مقام است که عرض بخوام بکنم زیاد است و از شاد بحثهای بعضیات بازمانی. فعلا براتون میگفتم که دید پیغمبر مکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر در جهاتی که راجع به شخص خودش بود اصلا اعتنایی بهش نداشت هیچ. امیر المؤمنین هم همین قصد بود، آنچه را که راجع به شخصش بود، به شعر مشهور است، ولقد امر رو علی اللعین یصبنی فنوایتو ثمت قلتو لا یعنینی، به گوش خودم شنیدم که به علی سب می کند، من گفتم شاید یک علی دیگری سرد شده، روی نسادم بگم چرا سب کردی، چرا فوش دادی، رد شده. غضب نفسانی نداشتند در جبهه جنگ با عمرو بن عبدود، وقتی که خواست سرش را ببرد آب دهن انداخت و صورت امیر المومنی، حضرت برخواست مقدار حرکت کرد و بعد اومد و سر نفسش رو جدا کرد، که وقتی پرسیدن فرمود وقتی که آب دهن انداخت و صورت رو من خش کردم، ترسیدم اگر اون وقت سرش رو ببرم رو خشم نفسانی و باطل است. آدم باید اگر کافر رو میکشد برای خدا بکشد. یک ماه قبل یکی از شهدای شیراز، الان اسمش فراموش کردم، این جنازه شهید را که آورده بودن اینجا، برادرش عازم شد که برود جبهه، خواهرش در شبی که میخواد فردای برادر حرکت کند در خواب شهید رو میبیند، برادر شهید رو میگوید خواهر به برادرم بگو فردا که میخوای بری جبهه به قصد انتقام نرو. شما دقت بکنید آقایون اهل علم مطلب چه خبر، از همینجا اول بفهمید اینه که شهید میشن چه حیاتی دارن، چه همه چیز رو میدانن، قدرت حیاتی که برای شهید است آدمی نمیتواند بفهمد چیز، الا همون که قرآن فرمود احیاءون این درد بهم حجه. یکی باز تازگی، یکی باز از شهیدهای تازه، ارنشد که برادرش میگفت که شب بعد از دفنش در خواب دیدم برادرم را و احوال پرسیدم، گفتم چه تو که مردی؟ گفت تو مردی؟ نه نه. گفتم من خودم امروز خود حاجت کردم. گفت تو اشتباه میکنی بنده خدا، تو مردی؟ نه نه، ما زنده ایم، حییم. این واقع است. حالا شما ببینید این سفارشی که این شهید به برادرش میکند این چیست؟ میگه برادر، فردا که میخوای بری جبهه جنگ، دقت انتقام خون من نرو، چون اگر این بره چون برادرم رو کشتن، منم برم یه چند تاشون رو بکشم، این باطل است، این خشم نفسانی است. این اگرم کشته شد شهید نیست، این باید برود جبهه برای کمک اسلام، برود جبهه برای اینکه دشمن و کافر را ساقط کند، دفاع از اسلام بکند، نه برای اینکه بره خون کاکاش را، برادرش را انتقام بکشد، چون اگر این شد میشه خشم نفسانی. اشداء علی الکفار، به جهت کفرشون، نه به جهت اینکه به من صدمه زده است. اگر آدمی به قصد این که خشم کند که به من صدمه زده است، یعنی نفسانی است. اگر بخواد رحمانی باشد، باید خلاصه فقط به جهت الله حرکت کند. بگذاریم، خواستم معنی افراط در خشم و حسب مورد اینها را متوجه باشید که آدمی خشم نفسانی نکند. اون چرا که راجع به شخصش است خشم نکند، اون جایی که جای خشم کردن نیست ترک نماید، و اگر خواست خشم نفسانی هم داشته باشد خوشش باشد که تجاوز از حد نشود، که دیگه این رو بحث بعد است. حالا اجمالا باز از موارد خشمهای بی جا که حلاکت دنیا و آخرت است، حمیت جاهلیت است. حمیت جاهلیت، حمیت تقریبا از حمایت است، یعنی آدمی بیاید و رو غرض نفسانی خشم کند و کمک کند به ناحق به اعتبار نفسانیتش، یعنی یکی از بستگانش، فرزندش، برادرش، از بستگانش خلافی از چون سرزده، اون وقت شخص کمک پسرش بکند در ناحق. پسر زده یکی رو بکرد، مال کسی رو برده، یه حالا باید کمک مظلوم بکند، پسرش با ایچی ظالم است، یاد کمک پسرش میکند. یا اینایی که نعوذ بالله گروه جرائی دارند، میاد که اگر یکی از گروهش مورد مزاحمت شد در و ناحقم بوده، این یاد میگه چون جزء گروه منه ولو ناحقم هست، ولو او بد کرده. مثل همین منافقه میگه وقتی که سعادتی رو گرفته بودن چیست اوضاعی در میوردن، حمایت کردن از ظالم، حمایت کردن از ستمگر، حمایت کردن از جاسوس، اینا تمام همش خشمهای شیطانیست. این همان است که تو سوره مبارکه فتح فرماید که از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، این همون قومیت و همون مزخرفاتی که صدام ملعون القا میکرد، عروبیت و قومگرایی، هم حرف جاهلیت، یعنی کمک قوم کردن ولو در ناحق، ولو در ناحق، اگر که در همین هم دروغ میگم خبیث، کمک عرب هم نمیخواست بکند، در همیش هم ادعا میکرد. بزرگتر شاهدش این است که برادران عرب ما در خوزستان خانهای اینها رو بمبار کردن، اینها رو بیرون کردن، چقدر عرب کشته شده است توی خوزستان. معلوم است خب این خبیث او رو دروغ میگفت، اگر راست میگفت غلط بود، چرا شد از این که دروغ هم بگوید. باز از رسول مکرم صلی الله علیه وسلم مروی، من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من عصبیت بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. نه ما مسلمان ها حتی آی مسلمان ها هر کدومتون در دلتون به اندازه هموزن خردل، خردل دیگه میتونید چه هموزن دانه از خردل از عصبیت اگر در دل کسی باشد روز قیامت با اعراب جاهلیت پیش از اسلام محشور خواهد شد. چون این هم مثل اوناست. هر نشاد که بازم اینا رو گوش بگیرید، هر نشاد که باز این از امام صادق است فرماد من تعصبه او تعصبه له فقط خلع ربق ایمان من عنقه. هر کس تعصب کنه یا کسی تعصب برش بکند و ای راضی باشد از این برش. من بار مثال اگر شما یه خیانتی کردی بستگانت بخوان کمکت کنند هم نباید راضی باشی. هر دو، همون کسی که تعصب میکنن و همون کسی که تعصب برش کرده اند بچه پسرش آدم کشته بستگانش و قومش میخوان ای رو پامال کنن، اونا همه حلاک، خود ای هم که راضی میشه خود ای هم حلاکه. من تعصب او تعصب له فقط خلع رق ایمان من عنقه. یه روایت دیگر باز از زین العابدین امام چهارم علیه السلام العصبیه التي يعصم عليها صاحبها ان يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. تعصبی تا الان فلون گروه، گروه منافقین، هر گروهی رو که حساب کنید افرادی که جزء گروهشند اینها را پیشش بهتر است از نیکان گروه دیگر. یعنی الان توی گروه مهمشون فساد و چه در برابرش گروه دیگر هم که افرادش همه اهل صلاح و صدادن پیش این گروه گرایی دارد افراد خودش را من بابی که وابسته به خودش هستن اینها را مقدم می دارد بر خوبان دیگران. و لیس من العصبیه ان یحب الرجل قومه. زمنان هم گیره امام می فرماد که بابا آدمی فامیلش دوست بداره بستگانش دوست بداره اینا نه این چه تعصب است، تعصب باطل اینا نیست. آدمی بلا شک باید رفقاش رو دوست بدارد، کمکشون کند، بعدش ارحامش، قومش، قبیلش، لیکن چیزی که حلاک میکنه اینها ولكن من العصبيه ان يعين قومه على الظلم. قومی خیشت باید همه جور کمک کنی، مریض شد کمک کنی، گرفتار شد کمک کنی، اما ای قومی خیشت یه ستمی کرد کمکش نکن. چیزی که تعصب باطل است و هلاک میکنه کمک در ستم است، کمک در ناحق است. آدمی باید پیشش در ناحق فرق نکنه بین بچه اش پسرش یا دیگری، بین رحمش و دیگری، بین قوم خیشش قبیلش و دیگری تو ناحقا. همیشه انسان باید انصاف را هوشش باشد. امام صادق می‌فرماید که از جنود عقل الانصاف و ضده الحمیه. انصاف را همیشه رعایت داشته باشد. اگر چنان چه دید ستمی از پسرش سرزد، پسرش و اجنبی نباید فرق بکند، باید کاملا کمک مظلوم بکند. ولو علا انفسکم کونو قوامین بالقسط شهداء للناس ولو علا انفسکم. ولو این که بر ضرر خودت هم باشد به حق نداری تو. شک باید رفقاش رو دوست بدارد، کمکشون کند، بعدش ارحامش، قومش، قبیلش، لیکن چیزی که حلاک میکنه اینها ولیکن من العصبیه ان یعین قومه على الظلم. قومی خیشت باید همه جور کمک کنی، مریض شد کمک کنی، گرفتار شد کمک کنی، اما اگه قومیته شد یه ستمی کرد کمکش نکن. چیزی که تعصب باطل است و هلاک میکنه کمک در ستم است، کمک در ناحق است. آدمی باید پیشش در ناحق فرق نکنه بین بچه از پسرش یا دیگری، بین رحمش و دیگری، بین قوم خیشش قبیلهش و دیگری. تو ناحقا همیشه انسان باید انصاف را پوشش باشد. امام صادق فرماد که از جنود عقل الانصاف و ضده الحمیه، انصاف را همیشه رعایت داشته باشد. اگر چنانچه دید ستمی از پسرش سر زد، پسرش و اجنبی نباید فرق بکند، باید کاملا کمک مظلوم بکند. ولو علا انفسکم کونو قوامین بالقسط شهداء للناس، ولو علا انفسکم، ولو این که بر ضرر خودت هم باشد یه حق نداری تو کمک ظالم کنی، کمک کسی که ناحق است. یک کسی دو نفر مدعی هستن، مدعی متعاله، و شما بیایید و چون اون مدعی رفیقتونه یا نعوذ بالله یا مثلا بستگانتونه یا چی یا چی خدای نکرده به خود کمک مدعی بکنید، با اینکه میدونید بی خود میده، با اینکه میدانید حق با مظلوم از متعاله. این تعصب باطل که هلاک میکند همینجا که آدمی بخواهد فرق بگذارد بین بستگانش و دیگه در حق و ناحق. همیشه آدم باید حق را پیروی کند. باز روایت شریفی دارد که می‌فرماید که در یک روایت از سید الاعمال ثلاثه فصول کافی، در روایت دیگر از اشد الاعمال ثلاثه، در روایت دیگر دارد که هیچ کس مکلف نشده از شدیدتر از سه تکلیف. اول اهل انصاف، انصاف بشر اگر اهل انصاف نباشد چیست؟ یه حیوانیست، یه باید انصاف داشته باشد. حق را هر جو دید اون حق را نادیده نگیرد. اگر چنانچه یک نفر آدم درستی ولی خلاف میلی هم از تو ازش سر برد، تا میگه خلاف میل نجد به خودی، تمام حقها را پامال کنی، یعنی یکیش را بزرگش بکنی، این خلاف انصاف است که انسانی بخواهد هر چه حق است نادیده بگیره. اون وقت بلکه به عکسش نعوذ بالله، شما آقایون بیاد هر فردی بین خود و خدا بنامون اینجور بذاری حق رو پامال نکنی، میتونی در عمرتون انشاءالله تصمیم بگیرید. ولو از دشمنتون باشد، ولو از مخالفتون باشد، ای دشمنت مخالفت یک کار حقی کرده، این را پامال نکنید. نه اینکه اگر از خود سرزده بود این رو بزرگش بکنید، ولی چون از او سرزده کوچکش کنید و پامالش کنید. اول اگر یا از خودت یا از بستگان خودت این کار شده بود خیلی بزرگ بود، ولی حالا چون از اوه برو کوچک گرفتن و ناچیز. خلاف انصاف هست بگذاره، قرار مسئله انصاف بود که و حمیت جاهلیت بود، ضد حمیت جاهلیت انصاف هست که باید آدمی فرق بین دوستش و دشمنش نگذاره، فرق بین قومخیشش و غیر نگذارد، همیشه حق را تبعیت کند و در برابر ستم و تجاوز خشمگین باشد، نه در برابر نفسانیتش، چون جز گروه من نیست، چون بسته من نیست، چون مطابق میل من نیست. این من رو بذاره کنار و بدانید این من شیطان است که آدمی بخواهد اطاعت از شیطان نفسش کند و با دیگری معامله اش معامله نفسانی باشد. یه حال چون طول کشید همینجا کفایت است، و اما به حسب کیفیت افراط در کیفیت خشم انشاءالله برای هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.